أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک على صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه والعلوم الكاظمیه والحجج الرضویه والجود التقویه والنقاوت النقویه والهیبت الاسکریه والغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. یه چند آیه از سوره مبارکه محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، تلاوت کردیم شبهای گذشته. حالا به فراخور این نصرت و فتح کم نظیر یا بگیم بی نظیر در جبهه مقاومت، جریان فلسطین و کل منطقه، حالا این عرضم به حضورتون که غرب آسیا، یکی دو تا آیه دیگه اجازه بدید از این آیات رو تلاوت کنیم، چون شب آخر جلسمونم هست. وعده ما همین بود که امشب جلسه ختم پیدا بکنه، چون فردا عزیزانمونم عازم مشهد هستن. چند فراز دیگه از وصیت‌های امیرالمؤمنین علیه السلام رو انشالله دنبال کنیم که تا بخشیشو تلاوت کردیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. والذین آمنوا و عملوا الصالحات و آمنوا بما نزل علی محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. از آغاز ماه شریف رمضان بنامون با همین شعار محوری علا فإن حزب الله هم الغالبون بحث امید بود. تقریبا یه حدود 20 شبی راجع به امید با هم بحث کردیم، صحبت داشتیم. در شبهای قدر به بعد دیگه وارد مباحث شبهای قدر و بحث ولایت و موضوعات روز و قصه فلسطین و اینها شدیم. گاهن یه اشاره‌ای میشد. امشب باز اجازه بدید برگردیم از همین آیاتی که حالا تلاوت کردیم در جمعمون هم به همون بحث امید بپردازیم. ببینید خدای متعال می‌فرماد کسانی که ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن و ایمان میارن به آنچه که به پیغمبر نازل شده، یه وقت به خود پیغمبر اکرم ایمان دارن، یه وقتی به آنچه که به پیغمبر نازل شده ایمان دارن. دیشب آیاتی که مرور کردیم از سوره رعد، گمانم اشتباه نکنم، اونهایی که پای رکاب رسول خدا، اون مؤمنین، کسانی که ایمان داشتن، کسانی بودن که خدای متعال فرمود اولوالالباب متوجه میشن. اینها به آنچه که بر رسول خدا نازل شده ایمان دارن، یعنی هم ایمان به خود امام و نبی و هم به آنچه که به او نازل میشه. خب حالا این چیزی که اگر به آنچه که به پیغمبر اکرم نازل میشه ایمان دارن، پس معلوم میشه ما همه حقایق رو از ناحیه پیغمبر اکرم نمیگیریم، بلکه از ناحیه پیغمبر اکرم، از ناحیه اون رسول، از ناحیه اون فرستاده الهی، آنچه که خدا در قلبهای ما، در دلهای ما، یا بگیم درسترش در فطرت ما قرار داده، اون شکوفا میشه. یعنی اینجوری نیست رسول خدا آمده باشه یه عده ای این رسول خدا رو بپذیرن، یه عده ای ایشون رو نپذیرن، این شخص رو نپذیرن. نه، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، او رو خدا مبعوث کرده به هدایت و دین حق. دین حق یعنی چی؟ چرا دین حق خدای متعال میفرماد؟ وقتی دین حق میفرماد یعنی شما انسانها رو من بر اساس حق آفریدم، اون چه که به پیغمبر نازل کردم شما او رو قبول دارید. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، من محبوب قرار دادم ایمان رو در دلهای شما. شما تا ایمان نیارید که بهش محبت پیدا نمی کنید. تا حقیقت رو در نیافته باشید که بهش ایمان نمیارید، و تا ایمان نیاورده باشید که بهش محبت پیدا نمی کنید. باید یه چیز رو دریافته باشی، به او باور پیدا کرده باشی تا بهش محبت پیدا بکنی. ایمان یک حقیقتیه که خدای متعال در درون ما نورش رو قرار داده. والا به حضرت عباس کار سختی نیست ولایت مداری. یک وظیفه ایه، یک تکلیفیه که قلب ما او رو تصدیق میکنه. خب اینا که تصدیق نمیکنن چی؟ یا بهشون حقیقت نرسیده، یعنی مر جریان ایمان، حق و ولایت بهشون نرسیده، یا اگر در برابر اون مقاومت میکنن مرضی دارن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. راجب منافقین خدا میفهمه اینا مریضن. مریض نباشه حقیقت رو پیدا میکنه، مریض نباشه حقیقت رو پیدا میکنه. انسان سالمی باشه در برابر حق تسلیم میشه. چرا؟ چون ظرفیت پذیرش حق رو خدای متعال در درون این انسان قبلا قرار داده. کار سختی اون نیست انجام بده. مهم اینه که مانع سر اون شکوفا شدن آنچه که خدا در دلش قرار داده ایجاد نکنه، که معمولا حالا گناه ها، غفلت ها، لقمه حرام و و و اینا باعث میشه که این دفائن عقول همچنان مدفون بمونه. اون دفینه های درون فطرت انسان، اون حقایق درون وجودی انسان همچنان یعنی در بسته باقی بمونه. تو همین قصه هایی هم که حالا این روزا دیگه همه دارن ازش صحبت میکنن، این رفتن و برگشتن های این خانم و آقاهایی که رفتن اون دنیا و برگشتن، حالا یه دوری زدن، اون طرف اهل خیلی چیزا نبوده، ولی بعدش که به خودش اومده دیگه مقید شده، اهل خیلی چیزا شده. یعنی هفته یه چیزی رو دیده مقید شده. حالا دیگه خدا چرا اینو دوست داشته، چجوری شده، این بهش نشون داده شده، اینو دیگه خدا میدونه دیگه. میگفت 13% اینا برمیگردن. خب دیگه حالا بالاخره چجوریه این 13% در آوردن، اینا آمار گرفتن، نمیدونم، بالاخره حکمتی داره. ولی وقتی میره اونجا تصدیق میکنه، چون حقایقی رو که میبینه یه چیز جدیدی نیست، براش یه چیز جدیدی نیست. اتفاقات شاید جدید باشه ولی حقانیتش جدید نیست، نظام ارزشیش تغییر نکرده.
اون چه که در درون قلبش خدای متعال قرار داده بوده، این حالا به قول چشمش به وقوع پیوسته، دیده اون چه که بهش ایمان عمیق قلبی داشته. اون تا حالا تو دنیا زندگی میکرده به هر دلیلی نمیدیده این حقایقو. خب پیچیده تر نشه توضیح ما برای این موضوع. میفرماد اونهایی که ایمان میارن، عمل صالح انجام میدن، عمل صالح در سوره توبه خدای متعال فرموده یعنی چی دیگه؟ یعنی سختی کشیدن، زحمت کشیدن پای اطاعت از ولی امر، این عمل صالح. و آنچه که به پیغمبر نازل شده بهش ایمان دارن، و هو الحق، و اونم البته حقه، من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. خدای متعال اثر سیئه اینها، بدی های اینها، خود بدی هاشونو که از بین میبره، هیچی اثرش هم از بین میبره. کفر عنهم سیئاتهم، نه غفر سیئاتهم، نه کفر عنهم سیئاتهم، دیگه اصلا اثرش هم پاک میکنه، چیزی از بدیهای گذشته اینها باقی نمیمونه. و اصلح بالهم، چرا؟ ذالک به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم کذلک یضرب الله للناس امثالهم. اون بحث امید که گفتیم تو این آیه از کجاشه؟ ما هیچ راه دیگه ای تو این دنیا نداریم که آثار گناه رو، آثار بدی رو بالکل از بین ببره. شما وقتی توبه میکنید از یه عمل، بله اون عمل ممکنه که ازم به حضورتون بخشیده بشه، ولی یه در روایات داره مثل اون دستمال سفیدی که کثیف میشه بعد میشورنش، ولی بالاخره یه اثری ازش باقی میمونه. اون چیزی که باعث پاکی مطلق میشه، اثرش هم از بین میره، بلکه تبدیل به حسنه هم ممکنه بشه از طریق همین اطاعت محض از ولیه و ایمان به آنچه که به ولی نازل شده است. از این طریق انسان دوباره بر میگرده به اون طهارت قبلیش. خب این امیده. الان خدای متعال در این آیه مبارکه داره امید میده. شما اگر این طرف بیاد، حالا یه مقداری سختی دارید، البته بالاخره دنیاست دیگه، دنیا داره ابتلاه، داره سختیه، خب چه اصلا همینه، بالاخره هر کسی تو این دنیا یه سختی میکشه، کسی هم که ایمان هم نداشته باشه یه سختی هایی میکشه، هر کسی، اصلا دنیا جنسش جنس سختیه. امیده از این جهت، از این جهت که برگردیم آخرین مطلبی که تو امید داشتیم با هم بحث میکنیم چی بود؟ وعده های الهی. وعده های الهی امید بخشه. یکی از وعده های الهی اینه، کفر عنهم سیئاتهم اصلح بالهم، اثر بدی هاشو از بین میبرم و آیندهش هم تضمین میکنم، اصلح بالهم یعنی مشکلات فراروی آیندهش هم درست میکنم. خودم چی میخواد دیگه؟ آدم یکی نگران گذشته است، یکی نگران آینده. نگران گذشته است بابت مشکلاتی که داشته، نگران آینده است بابت این که آیا میتونه نمیتونه، میکشه نمیکشه، ایمانشو میتونه نگه داره یا نمیتونه، با مشکلات دست پنجه نرم کنه، میتونه طاقت بیاره نبره، منزجر نشه یا نمیتونه. خیلی مهمه. ما یه گذشته ای داریم، یکی آیندهمون، حال ما رو گذشته و آیندهمون تعیین میکنه. نگرانی های گذشته، دغدغه های آینده. خب خدای متعال فرمان من هر دوشو درست میکنم، چی میخوای دیگه؟ میتونی به این وعده خدا اعتماد کنی؟ با چی درست میکنی خدایا؟ هیچی، تو وصل به امامت باش، با این اصل ولایت مداری، ما یه اصل بلد نداریم. مردم ما خود اجتماعیش کنیم، این قاعده است دیگه، قاعده رو بریم اجتماعی کنیم، یعنی ببینیم فضای بالاخره واقعی تو میدون رو زمین این قصه چه اتفاقیه. مردم ما هر جایی که به حرف ولیشون گوش کردن، اطاعت کردن، موفقیت داشتن، مشکلاتشون اصلاح بوده. هر جا گوش نکردن سختیشون بیشتر شد. من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. خب ذکر چیه؟ اهل ذکر ائمه علیهم السلام. شما من حرف سخن رهبرتو داری به عنوان نایب امام زمان گوش میدید که هر جا مردم به حرف امام و ولیشون گوش ندن زندگیشون میپیچه، گره میخوره. حالا این مردمی که عرض میکنم هم مردم هم مسئولین، آقا فرق نمیکنه. آقا فرمود باید انقلابی عمل کنیم، این روی انقلابی باید دائم حفظ بشه. خب چی شد؟ دولت 11 هم اومد سر کار. همون اول دولت 11 هم تو همین هفته بود، هفته معلم، رئیس جمهور وقت دولت 11 هم علیه ما علیه بعد شکایت کرد، در اون معلم ها و این حرف ها جمع کرد و برد تو همون سالن اجلاس سران و آموزش پرورش و خود دیگه همه خودشون بودن. چه تشویقایی و چه ترغیبایی و معلمن بابا تو دیگه معلمی، خجالت بکش، تو باید بچه های مردم رو تربیت کنی، خب با بغضی نگاه نکن، درستی و نادرستی رو قضاوت کن. ولی حالا اینجوری بود دیگه، صرف نظر از کف و سوت ها و قصه ها و این حرف ها و اینا، یه جمله ای رو گفت. اون سالان هم خیلی تحویل گرفت این جمله رئیس جمهور دولت 11 هم و روحانی رو، فریدون رو. بگش گفت چی؟ گفت مواظب باشید بچه ها انقلابی نشن. اصلا داره فکر میکنه که نسل آینده رو چجوری مدیریت کنه. این معلم ها مواظب باشن بچه ها انقلابی نشن، چون ما انقلاب، اینجوری میگفت، چون ما انقلاب اسلامی داریم نه اسلام انقلابی. حالا مقام معظم رهبری، حضرت امام، اون همه روایت، اون همه آیه، که بابا اصلا اسلام انقلابیه. شما مسلمان غیر انقلابی مسلمون نیست اصلا. اصلا اسلام یعنی انقلاب. کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما مسلمان ها بهترین امت هستید چون قیام میکنید، اخرجت للناس، قیام میکنید تا بشریت رو نجات بدید. خب اینو ازش بگیر، این قیام کردن برای نجات بشریت رو از اسلام بگیر. خود که اسلامی نیست، هیچی نیست. نماز روزه چیه؟ نمیدونم چیه. پیغمبر فرمود بوستو بالجهاد، فرمود بوستو لرفع قوم و وضع آخرین، فرمود بوستو مرغمتن و رحمتن، دو سه بار بوستو 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 برای انقلاب. یعنی این خود حالا انقلابی گری رو از اسلام بگیر. نه، ما اسلام انقلابی نداریم، انقلاب اسلامی داریم. یعنی چی؟ انقلاب اسلامی داریم یعنی این که وقتی که انقلاب کردیم 40 سال پیش، وقتی انقلاب کردیم اون موقع معیارها معیارهای اسلامی بود. دیگه الان که انقلاب نمیخوایم بکنیم، که دوران انقلاب تموم شده. همونجا گفت اوه انقلاب 1 سال، 2 سال، 1 ماه، 2 ماه، چند، همش که نمیشه انقلابی باشیم. خب رئیس جمهور اینو میگه، رهبر انقلاب میگه باید انقلابی گری، میگه اون مسئول مملکتی هم باید انقلابی عمل کنه. هر جا انقلابی عمل نکردیم ضربه خوردیم. خب این دولت 11 هم این اتفاق افتاد، تو دولت 12 هم همین فکر رو مردم خواستن حاکم بکنن و کردن. 25 میلیون گفتن ما این فکر رو قبول داریم. چیزایی دیگه هم البته گفت، این هم یکیش بود. 25 میلیون گفتن حوصله انقلابی گری نداریم. چی شد؟ هر چی مرتک گفت از دروغ عذاب در اومد. آقا من نیمی از تحریم ها رو برداشتم، دور بعدم به من رأی بدید همه تحریم ها رو برمیدارم.
تحریم ها 80 تا بود وقتی تو رئیس جمهور شدی، وقتی که خواست بره شد 1500-600 تا. این تحریم دودش تو چشم کیه؟ همون مردم انتخاب کردن، گفتن ما این فکر رو قبول داریم.
حرف ولیشون رو گذاشتن زمین، تو انتخابات مجلس خبرگان شد، تو انتخابات همینجوری شد. راه دیگه ای رو مردم انتخاب کردن، سختی و مشقات و مشکلاتشون بیشتر شد.
بعضی ها متنبه شدن، گفتن نه مثل این که ما واقعا اشتباه کردیم، اومدن برگشتن درستش کردن. بعد از 8 سال البته دیگه چاره ای هم نبود جز درست کردن دیگه. بالاخره 8 سال آدم وایساد نگاه کردن، تجربه کردن دیگه 8 سال. البته یه بار دیگه هم 8 سال دیگه تجربه کرده بودن، ولی خب فراموش میکنه. یکی از مکرهای شیطان فراموشی مردمه. یه کاری میکنه مردم زود فراموش کنن،
عبرت نگیرن.
خیلی جالبه، ما الان داریم دقیقا از سوراخی گزیده میشیم که بنی اسرائیل گزیده شد و خدا در قرآن به پیغمبر گفته بود که امتت نباید راه بنی اسرائیل رو بله،
نباید بره،
بر نگردید به عقب. ولی بر میگردیم، برگشتیم، فراموش کردیم. خب
جاهایی که مردم توجه کردن، مثلا عرض میکنم، مردم اومدن تو میدون مواسات، اومدن تو میدون عرضم همدلی، اومدن تو میدون جهار جهادی، هر جا امام یه حرفی زد یه عده‌ای اومدن پای کارش در اومدن، یعنی هی شکوفایی، هی اتفاقات خوب، هی برکت، اصلا چندین برابر بیشتر از اون کاری که انجام دادن برکتشو دیدن. خب این چیه؟ چه اتفاقیه؟ خب وعده خداست، از قبل گفته الذین آمنوا و عملوا الصالحات و ایمان دارن به آنچه که نازل شده بر ولی، کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، من درستشون میکنم، مشکلاتشون رو حل میکنم. یه جامعه ای تا وعده های محکم الهی رو در مدیریت جامعه انقدر روشن داره در قرآن، انقدر روشن داره، اصلا لازم نیست شما برید تحقیق و تفحص ویژه‌ای انجام بدید تا قواعد مثلا جهانی مدیریت رو برید بررسی کنید ببینید کدوم بهتره. اون بیچاره ها اگر راست میگفتن، غرب درست مدیریت میکردن که الان نگن غرب داره افول میکنه. اگه امریکایی‌ها حرف برای گفتن داشتن، میرفتن خودشونو درست مدیریت میکردن که با بحران سیاسی، بحران اقتصادی، بحران امنیتی دوچار نشن. اگه لابی‌های صهیونیستی که الان همه کارترهای اقتصادی و همه کارترهای امنیتی سیاسی مال اوناست، حتی بنگاه‌های مالی و علمی و همه چی مال ایناست، اگه طرحشون برای مدیریت عالم طرح درستی بود، اگه نظم نوینشون جواب میداد، الان نظمشون رو عوض میکردن. نظم نوین رو تغییر نمیدادن. یه زمانی گفتن جامعه جهانی رو دو قطبی کنیم نتیجه میگیریم، دو قطبی کردن نتیجه نگرفتن. چه قدم آدم کشته شد با این دو قطبی شدن. یا شرقی هستی یا غربی. امام گفت من این نظم رو به هم میزنم، ما نه شرقی هستیم نه غربی. این حرف یا شرقی هستی یا شرقی هستی یا غربی، حرف غربی ها بودا.
بذارید من برای شما جوونا، چون ماشاءالله جوون تو جلسه‌مون زیاده، یه چیزی توضیح بدم.
توی فضای مجازی شاید بعضی از همین معلم‌ها، شاید بعضی از همین آقایون دیگه،
چون من دیدم دوباره امروز بعضی از استادا و معلم‌ها دوباره اومدن وسط، بریم خبرسازی کنیم دوباره. دوباره یه موجی را افتاد و ما نمیدونم چه میکنیم و حالا دوباره یه بحران سازی. البته خیلی از استادان هم نکردن این کارو، فراخوان عمومی دادن، ولی 7-8 استاد این کارو کردن.
حالا ارزش معلم ها و فرهنگی های عاقل و واقعا اندیشمندمون و بصیرمون چیزی کم نمیشه با اتفاقاتی که این روزا داره میفته، ولی دیگه با دنبش داره تاج زده گردو میشکنه دیگه، تون 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 این صفحه ها رو میذاره و میگه آه ببینید ببینید اینا دیگه برترین های این جامعه هستن، ناراضی هن، نگاه کنید آی چی چی. حالا یه مطالبه صنفیه، یه مطالبه صنفی رو نید بر میداره پیراهن عثمان میکنه که بگه اصلا اصل حاکمیت مسئله داره. این شیطان اینجوری داره استفاده میکنه. خود راه اندازی اینا هم با برنامه است. شما نگاه بکنید دقیقا برنامه ریزی شده است. ما تو یه روز چند تا استان با همدیگه اینقدر هماهنگی از کجا اومده؟ چطور تو خیلی چیزایی دیگه اینقدر هماهنگی وجود نداره؟ معلومه که جریانات سیاسی پشت پرده دارن کار میکنن. هنوز فرهنگی های ما اینقدر قدرت پیدا نکردن نفوذی هاشونو بشناسن و حذف کنن. آموزش پرورشمون هم همینجور، همون معلومه که تو بدنه هنوز قوی هن. یه روزی کامیوندارا رو به صف میکردن، الان دیگه معلم ها رو به صف میکنن. خب فرق میکنه دیگه، کامیوندار رو به صف کنی یا معلم رو. کامیوندار رو مردم گیر مواد غذایشون میشن ولی الهام نمیگیرن. کامیوندارا جاده دقت کنن گیر مواد غذایی میشن، گیر بنزین میشن، گیر گازوئیل میشن، الهام قیام نمیگیرن. ولی معلم‌ها الهام میگیرن. همین معلمه الان تجمعش تموم میشه میره سر کلاس شروع میکنه حرف زدن با دانش آموز. دانش آموز بنده خدا هم چی میدونه؟ چهار تا درست و دروغ با هم قاطی میکنه و میگه و این از همین اول پایه اول بدبین میکنه به نظام، ببخشید به کشوری که بدبین شد. این پس فردا میخواد چجوری درس بخونه بشه دانشمند این کشور؟ دیگه دانشمند نمیشه. به خاطر منافع شخصی خودشون بالاخره اینا یه راهی داره دیگه، هر صنفی یه راهی داره، یه طریقه ای مطالبه داره. معلم باید مواظب حرکتش باشه، الگوه. الگوه. بابا ما زمان طاغوت تو راه، من بچه ابتدایی بودم که راهپیمایی دوران طاغوت بود. ما از معلم کتک می‌خوردیم وقتی که می‌رفتیم توی مثلا تظاهرات یا راه پیمایی شرکت میکردیم. از مدیر و معلم و اینا کتک میخوردیم. تو منطقهی که بودیم جنوب تهران، من دانش آموز کلاس نمیدونم دوم سوم ابتدایی شاید بودم، سرود مدرسه سرودی بود که دیگه ملی بود دیگه، شاهنشاه ما زنده بادا ادامه داشت و فلان، اینو بعد صبحگاه ها میخوندیم. خب سرودخون مدرسه هم من بودم، بچه کلاس دوم سومی اومدیم یه طراحی کردیم و شاهزاده ما زنده بادا رو کردیم شاهزاده ما مرده بادا. من که پشت برنگو نمیتونستم بگم شاهنشاه ما مرده بادا، همون موقع اخراجم میکردن بعد از اینکه فصل خلاصه مینواختن. اومدیم یه نقشه کشیدیم، گفتم بچه من میخونم 7-8 نفرم تو این صفا، هر کدومش یه کلاس بود، اون صفایی که نزدیک بلنگو بود با اینا هماهنگ میکردیم، با این 7-8 نفر جلو و اینا. گفتم به زنده بادا که رسید من کلمو از این میکروفونه میگیرم عقب‌تر. این یه دونه از این میکروفونهای آهنی گنده جلومون بود، یه بوغی هم توی حیات بلنگو داشت. من میگیرم عقب، به جایی که من به جایی که بخوام بگم زنده بادا، شما وسط جمعیت یواشی بگید مرده بادا. خب این سروده تا آخرش 2-3 مرتبه این بنده تکرار میشد. با 7-8 نفر شروع کردیم، یه دفعه 200-300 نفر دانش آموز، اونا بازیشون گرفته بود. نه که زنده مرده بادا خالص، بچه دبستانی میگم، بازی 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 مدرسه گفت شاهنشاه ما مرده بادا دیگه. ناظم و مدیر و داد و فریاد و بزن و شلنگا رو آوردن و شلنگ بود یه متری برای زدن بچه ها. ما هم توی راه رو که سرودمونو خوندیم اومدیم رفتیم بالا، معاون مرسد خلاصه گرفت باد و کتک و جاتون خالی. منتها یه کارمون رو کرده بودیم، یعنی ما می‌خواستیم از معلمامون الهام انقلابی بگیریم، نمیگرفتیم هیچی، کتک هم می‌خوردیم اگه یه کاری می‌کردیم. ولی خب الان فرق میکنه، الان معلمه میاد دانش آموز رو ناامید میکنه. که چی بشه؟ این همه زحمت میکشیم که چی؟ اصلا یه حرفایی که حرفای بزرگتر هاست. بچه ها اگه قرار باشه بعضی از مشکلات رو اطلاع پیدا بکنن، مقدماتش رو نفهمن، عواملش رو نفهمن، راه های برون رفته از مشکلات رو بلد نباشن، خب اینا دوچار مشکل میشن با اصل. معلم نمیدونه داره خیانت میکنه، داره به همین کشور خودش خیانت میکنه که الان منافعش رو مطالبه میکنه. این متوجه نمیشه. پس آقا مطالبه نکنه منافعش رو. بله مطالبه بکنه، منتها با یه ادبیات معلمانه، با یه رفتار معلمانه. بعضی از این شعارها رو من امروز داشتم گوش میکردم تو بعضی این شهرستان ها، اصفهان و چند شهر دیگه، انگار زمان طاغوت دارن اینا شعار میده. شرایط معلم‌ها رو از الان مقایسه کنید با شرایط معلم‌ها زمان طاغوت، ببینید چجوریه. جرأت میکردید اون موقع معلم‌ها شما اینجوری برخورد کنید با نظام، با نظام شاهنشاهی؟ آدم باید بدونه چجوری حق خودش رو مطالبه کنه که تالی فاسد نداشته باشه. بعد حالا خبر میگن مثلا چه تعداد تیم از کدام تظاهرات امروز معلم ها مثلا گرفتن، اینا نفوذی بودن و داشتن مثلا اختشاشی میکردن و کارهای انجام میدن. خب معلومه توشون نفوذ میکنن. تو باید امید بدی به این دانش آموز تا درس بخونه، فردای مشکلاتی که همین الان جلوی راه شماست تو این برداره. اگه تو نتونستی برداری، اگه تو نتونستی برداری، دولت مطبوع تو نتونسته برداره، فرقی نمیکنه چه دولت انقلابی چه دولت غیر انقلابی. خب بالاخره که چی، از آسمون باید بیان مشکلات این کشور رو حل کنن یا همین نسل باید مشکلات این کشور رو حل کنه؟ دانش آموز باید از سر شوق، از سر میل، از سر رغبت بتونه درس بخونه. و تو ناامیدش میکنی نسبت به آیندهش، ناامیدش میکنی نسبت به حکمرانی دینی، دینی نسبت به دین. شبهاتی که دانش آموزا میان به ما میگن، بعضی از معلماشون میشن تو انتقال میدن، وحشتناکه. اون طرف هم داریم معلم بسیار خوب بصیری که دست بچه‌ها رو بگیره. یه طرفه به قاضی نریم. ولی الان من با توجه به حرکت های امروز شهرستان ها دارم میگم، اصلا نمیذارن. پیروزی جبهه مقاومت، شیرینیش اصلا نمیذارن به کام این ملت بشینه. زود یه چیزی فضا رو بالا به هر قشری شده. این بار با فریب معلم ها و فرهنگی ها این کارو کردن. دانش آموز جنین و غزه و فلسطین رو نگاه کن. دانش آموز ما باید انقدر روحیه و نشاط داشته باشه برای تلاش علمیش، تلاش علمی مقابل با قدرتی که نمیخواد تو تلاش علمی داشته باشی. میگه آقا اصلا نباید تو علم هسته ای داشته باشی. دولت 11 مگه یادمون رفته؟ مذاکرات هسته ای مگه نبود؟ ورودی کارشناسی هسته ای رو جلوشو گرفتن. آقا چی ورودی کارشناسی هسته ای جلوشو میگیری؟ خب تو دولت تو مگه چند سال دولت داری جلوی کارشناسی رو میگیری؟ ما دیگه در آینده در 20 سال در 10 سال 20 سال آینده دانشمند هستی دیگه نداریم. این مملکت همه چیش با قدرت هستی خواهد گشت مثل همه دنیا. مگه نمیگی مثل دنیا باید باشیم؟ کشاورزی، صنعت، تولید، همه چی، بهداشت، درمان، همه چی رو داره الان با دانش هستی اداره میکنه. تو جلوی کارشناسی هستی رو میگیری؟ میده چه خیانتی میکنی؟ آموزش عالیه مثلا دولت 11 هم حالا چی قرار گذاشته توی نشست و مذاکرات؟ آقا میخوای دانشمند بکشی؟ خب بکش. احمدی روشن میکشی؟ خب بکش. هر چقدر میخوای بکشی بکش. من کسی جلو تو گرفته؟ فخری زاده میخوای بکشی بکش، تهرانی مقدم میخوای بکشی بکش، بابا هر چی میخوای دانشمند بکشی بکش، ولی جلوی دانش رو نگیر. جلوی دانش رو نگیر. جلوی تولید علم رو نگیر. پس فردا ما دانش هستی مثل نیاز به هوا نیاز داریم. به دانش هسته‌ای دنیا داره اینجوری اداره میشه. سوخت فسیلی چند سال آقا میگه باید جایگزین بشه، باید یه سوخت بهتری باید بشه. خود شما بعدم میاید جلو دانش رو میگیره. استاد شهید مطهری واقعا عجوبه ای بود. اون دوره ای که دانشگاه چه کار داشت به روحانیت، رفت ورود کرد، گره های فکری دانشجوها رو شروع کرد باز کردن. گره های فکری شروع کرد، جهانبینی جوانها رو تغییر دادن. آها جهانبینیتون جهانبینی سرمایه داری نباشه، جهانبینیتون جهانبینی کمونیستی و مارکسیستی و لیبرالیستی نباشه، جهانبینی تو جهانبینی تودی باشه. هر چی میخوای درس بخونی، هر رشته‌ای میخوای بخونی، هر کاری میخوای بکنی مهم نیست. مهم اینه که جهانبینی، نگاهت به هستی درست باشه، نگاهت به حکمرانی الهی درست باشه، نگاهت به دین درست باشه. فکر رو درست میکرد. مقام معظم رهبری امروز میفرمود ما الان نیاز به استاد فکر داریم. شهید مطهری یک استاد فکر بود. طلبه پای اولی اومده میگه که آقا به ما گفتن که مثلا سر کلاس ما اومدن انتقاد کردن به شهید مطهری. گفتم بابا تو اصلا به این حرفا گوش نده. اونی که داره انتقاد میکنه به شهید مطهری تو فضای دیگه اصلا داره انتقاد میکنه. گفت چه کتابایی باید بخونیم همین اول راه؟ گفتم یکی از کتابایی که باید بخونی اول راه کتابای جهانبینی شهید مطهریه، چون شهید مطهری فکر کردن تو رو نظاممند میکنه، درست میکنه، منطقی میکنه. بچه های ما باید همه یه دوره کتابای شهید مطهری رو بخونن، اصلا بفهمن تو درست فکر کنن، نگاه رو درست میکنه، فکر اندیشیدن رو درست میکنه و بعد تولید اندیشه بالنده و صحیح. حالا مثلا فلان آقا، فلان استاد، فلان مثلا کی، یه نقدی هم مثلا تو دریای علوم حوزوی مثلا به شهید مطهری داشته باشه، خود داشته باشه چه اشکال داره؟ ولی به اینش که نمیتونه اشکال بگیره، به این نظام فکری نمیتونه اشکال بگیره. آقا تو دانشگاه ما نیاز داریم به استاد فکر. خب فکر کنیم، فکر کنن برای دردها و رفع مسائل کشور فکر کنن. خب زمینه این فکر درست کردن که تو دانشگاه باید اتفاق بیفته، زمینش کجاست؟ تو مدرسه باید فراهم بشه. کی باید فراهم کنه؟ معلم. خب معلم الان میاد فکر رو تخریب میکنه بعضی جاها. میدونه چی کار میکنه؟ متوجهه؟ مدل فکر کردن رو داره تخریب میکنه. یه جوری دانش آموزش رو بار میاره که تو هر چقدر هم تلاش بکنی آخرش هم هیچ. نیشی نظام فکریش رو نابود کردی رفت، تو یه گرگ تحویل جامعه دادی. این میگه که حالا که هیچ، من که هیچی ندارم، دیگران هم هیچی نداشته باشن. بعد میره توی کاسبی میبینی داره سر میبره، میره تو تولید میبینی داره سر میبره، میره تو کشاورزی میبینی داره سر میبره، هر جوری بتونه به مردم ظلم میکنه. چرا این کارو میکنی؟ چرا این درصد گرون میکنی؟ اینجوریه دیگه. کسی هم که گوششو نمیگیره که، یه دفعه ای افسار گسیخته گرونی ها سر به فلک میکشه. کی داره این کارو میکنه؟ میای تو بدنه جامعه میبینی بخشش همین مردم هم. مدیریت که نمیشه، نظارت دقیق نمیشه، هر کی هم میخواد بیشتر خودش ببره، رحم نمیکنه. ها چند برابر تو زود میخوای بکنی؟ بر اساس چه منطقی الان داری سود چند برابری میبری؟ ما تو جنگ اقتصادی نیستیم، وجدان داشته باش. تو جنگ که آدم خودی رو نمیزنه. خب این آدم کجا تربیت شده؟ سر کلاس تربیت شده، معلمه تربیتش کرده یا پدر مادر تربیتش کردن. بیشتر از اون چیزی که نیاز داشته باشیم معلومات دانش آموزامون بره بالا، نیاز داریم نظام فکری اینها تنظیم بشه، درست ببینن، درست ببینن. الهی فدای دانش آموزایی بشم، زیاد نبودن ولی بودن. تربیت خانوادگی بود، نمیدونم مساجد و روحانیت و هیئت‌ها و تکایا و اینا بود، نمیدونم که همه اینها بود. حتی معلم خوب. یه دفعه شما تو دهه 60 میبینی بچه ها چجوری داره فکر میکنه، جان خودش رو داره میده. جان برای چی میدی؟ میگه برای این که آمال و آرزوی امامم تحقق پیدا کنه. حالا اگه جان تو بدی تحقق پیدا میکنه؟ میگه به این کاری ندارم که تحقق پیدا، اینا همه وصیت نامه ها و دست نوشته هاشون ها، به این کاری ندارم که تحقق پیدا کنه، به این کاری دارم منم میخوام تو تحقق این آمال و آرزوها که آرزوی پیغمبر و ائمه و خدا و ایناست، تو این میخوام نقش داشته باشم. خودداری الان خودتو قربانی میکنی، میگه جان من چه ارزشی داره در برابر نجات همه بشر؟ جهانی فکر میکنه، جهانی فکر میکنه. بچه 12 ساله، بچه 13 ساله، به این میگن نظام فکری درست. رفقا نوجوانا، تو رو خدا قرآن زیاد بخونید، شب آخر حیاتمونه، قرآن زیاد بخونید. بهار قرآن هم تموم شد، یه شب دیگه مونده. قرآن زیاد بخونید، قرآن نظام فکریتون رو درست میکنه. داستانهای قرآن رو وقتی خوندی، مطالب قرآن رو خوندی، یه خدا بشین راجبش فکر کن، خدا چرا اینجوری گفت؟ فلان پیغمبر چرا اینجوری گفت؟ فلان اتفاق چرا افتاد؟ اگر سوال برات پیش اومد، برو از این استادی بپرس. اگر استاد پیدا نکردی، این همه کتاب تفسیر، بعضی از این آیات، اکثر این آیات ذیلش ائمه حرف زدن، برو ریشه‌شو در بیار، این حرفا یعنی چی؟ بعد از یه مدت که با قرآن ممارست بکنی، تدبر در قرآن بکنی، این نظام فکری درست میشه. هدن للمتقین. خب این هدایت یعنی چی؟ هدایت یعنی چی؟ چجوری آدم هدایت میشه؟ اولین قدم هدایت درست اندیشیدنه، تفکر صحیحه. او رو ببین، ده ها روایت راجع به تفکر هست. جلسه دانشجوها من دوباره برمیگردم همینجا، اون حدیثی که بالا سر آقا نوشته بودن چی بود؟
حدیث درست فکر کردن بود و درست دیدن. قد شرمنده شدم. درست فکر کردن و تفکره. خب چرا؟ چون باید درست ببینم. همینجا بذارید یه حرفی رو بزنم. یه جمله ای رو یه برادری تذکر داد، تذکر خیلی خوبی بود. اونم این بود که برای بچه های هیئتی، مذهبی، حزب اللهی، مسجدی، انقلابی بیان برن تو فضای تربیت معلم. الان بیان برن، الان امکانش هست. یه نسل واقعا فرزندان رسول الله، ایتام آل محمد، اللهم صل علی محمد. اینا خیلی بی‌پناهن. برای نسل‌های آینده دارم عرض میکنم. خود ایشون میگفت، فکر کنم تو همین مصلا بود داشتشون صحبت میکرد، تو شبای قدر بود اگه اشتباه نکنم، میگفت با من خودم الان تونجا دارم کار میکنم، دانشجو الان میاد، ما تازه میخوایم اینو بیاریم نظامات فکریشو تنظیم بکنیم، تازه میخوایم اینو با دین آشناش بکنیم، تازه میخوایم دورش تمام میشه میره سر کلاس. اما اگر از اولی که میان بچه های انقلابی، بچه های دینی، بچه های مذهبی بیان، 50% مسئله حله. ما فقط فنون معلمی رو بهش یاد میدیم و میگم برو سر کلاس. دست بچه ها رو بذاره تو دست اهل بیت. عقلانیت رو رشد بده، نه هوا و هوس رو سر کلاس. عقلانیت رو رشد بده. منتظری داشت میگفت، میگفتش که همین خود فیلمشو گذاشته بودن این کانالش. قبلا داستانشو براتون عرض کردم، داستانش خیلی قدیمیه. میگفت توی مدرسه بودیم، شهید مطهری یه حجره دیگه بود، من یه حجره دیگه، منتها خب با هم رفیق بودیم. شهید مطهری خیلی اصرار داشت که من اهل تهجد و نماز شب و اینا بشم. میگفت من نمیشدم، من تنبلی میکردم. میگفت برای این که نماز شب نخونم، خود منتظری میگفت، میگفت برای این که نماز شب نخونم سخت بود و اینا، میگفتم آب حوضه مرسه فیضیه آبش کثیفه، من نمیم جا وضو بگیرم. میگفت شاید متحدیه من، میگفت خب پاشو بر در رود، چون میدونیم فیضیه بغل رودخونه است دیگه، الان جاده شده، خیابون شده، چی شده. اون موقع فیضیه از درش که میومدی بیرون لب رودخونه بود، یعنی فقط کافی بود از در هر سفیزیه بیای بیرون به لب رودخونه بشینی، آبم داشت. اون موقع هم آب قم. گفت خودم، گفت شهید مطهری، گفت خب برو لب آب اونجا برو وضو بگیر. گفت من را مثلا تنبلی می اومد. گفت یه شب دیدم که از یاران امیرالمؤمنین عثمان، از یاران امیرالمؤمنین عثمان حنیف فکر کنم اشتباه نکنم، آمده و یه پیغام برای من آورده و بعد خودشو معرفی کرد به من و گفت من تو خواب دیدم، خوابم در میزنن، تو خواب از خواب بیدار شدم، رفتم در رو باز کردم، دیدم این یار امیرالمومنین عثمان ابن حنیف نیاکی. گفت ایشون اومد بیرون و گفت امیرالمومنین پیغام داده به من، من بگم آقا توصیه کرده که پاشو نماز شب بخون، تهجد داشته باش. گفت تو همین فضاها بودم، یه دفعه از خواب پریدم، حالا یه خود کمی هم طولانی تر، گفت یه دفعه از خواب پریدم، تا از خواب پریدم دیدم در حجره باز شد، بعد یه دفعه دیدم که شهید مطهری
وارد شد، ما طلبه بودم، طلبه دو طلبه، گفت رفتم لب رودخونه شستم این ظرف رو از رودخونه آب کردم آوردم تو اجرت، پاشو دیگه بهونه نگیر حسین علی، پاشو درکت نماز شب بخون. خودم منتظری میگم، من اون موقع فهمیدم که جایگاه مطهری مثل جایگاه سن عثمان بن حریف امیرالمومنین از یاران خاص امیرالمومنینه. خب معلومه ته اون قصه به کجا میکشه، ته یکی قصه به کجا میکشه. اون روایت که بالا سر امام نوشته بودن در دیدار دانشجوها، این نمال بصیر من سمع فتفکر و نظر و انتفع بالعبر، این نمال بصیر با بصیرت چه کسیه؟ کسی که بشنوه فتفکر. خدا شاهده، یعنی اگه الان من نمی ترسیدم بعضی از بچه ها پشت پرده خواب باشن، یک دادی می زدم این باندا به ترک. من سمع فتفکر. یا خود چرا داد می زنی؟ بچه رفت تو باباش رو چقدر داد می زنی؟ به خدا بعضی چیزا داد داره. اصلا بعضی چیزا رو آروم بگی خراب میشه. آقا میخواد صحبت کنه با دانشجوها، یه روایت زده بالا سرش از امیرالمؤمنین که بصیرت کسی داره که حرفو بشنوه بعد راجع به این حرف فکر کنه. خب این درد نیست؟ این درد نیست؟ آقا به دانشجوش بگه بابا یه خود فکر کنید. اونم دانشجوهایی که میدونی اینا اومدن، اینا الان برترین ها و نخبگان از همه تشکلان. بابا این حرفایی که میشنوید یه خود فکر کنید و یه خود عبرت بگیرید از گذشته. عبرت بگیرید یعنی چی؟ بصیرت داشته باشید یعنی چی؟ یعنی دارید راه رو اشتباه میدید. یعنی خود حرف بشنوید. 5 دقیقه 10 دقیقه اول یه صحبت اجمالی راجع به اون همه صحبت‌ها و مطالبات بالا و پایین همه اینها آقا فهمودن، گفتن بله مطالبی که شما میگید البته خیلیاش جواب داره. خب هیچی، خیلیاش جواب داره، خودش جوابه دیگه، جوابای قانع کننده ای هم داره. یه سری هم که پیشنهاد دادید، حالا این پیشنهادا هم که بعد ببینیم برای این پیشنهادا فکر کردید، جوانه به قصه رو در نظر گرفتید یا نکردید. یه سری هم انتقادها وارده که اینا رو ما به مسئولین میدیم انجام میدن. خب بریم بشینیم، یعنی از اول مشخص آقا اومده با اینا حرف بزنه و از اینا میخواد که فکر کنن، فکر کنن. چون اگه فکر نکنن به نتیجه درست نرسن، خود درست هم حل نمی کنن و نکردن. تو این 2.5 سال کرونا همه تعطیل کرده بودن، همه. من سوال می کردم میلیون ها دانشجو داریم ما، دو سال و نیم مگه میشه شما رها کنی؟ دشمن 2.5 سال داره پون پاژ روایت غلط میکنه تو مغز اینا. خب کی میخواد دفاع کنه از نابودی فکر یه نسل؟ انما البصیر من سمع فتفکر و نظر و انتفع بالعبر. عبرت ها رو بهره بگیره. وصایای امیرالمؤمنین موند دیگه، نمیرسیم بهش، همینقدر کافیه. آخرین درس امید ما شد سوره مبارک حضرت رسول که خدای متعال وعده داده اگر تو به ولیت ایمان بیاری
و عمل انجام بدی، یعنی اطاعت کنی، عمل صالح. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، و ایمان بیاری به آن چه که به ولیت الهام شده، یعنی به اون برنامه مدیریتی که امام عادل داره، به این ایمان بیاری، یعنی اعتماد پیدا بکنی به رهبر عادلت. اگه این بشه من چی کار میکنم؟ من خدا مثلا تو بهش بهت پاداش میدم؟ نه بابا، همین دنیا تو درست میکنم، همین دنیا تو درست میکنم. کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم، گذشته تو رو پاک میکنم، تمیزت میکنم، آلودگیاتو عبه میبرم، اصلح بالهم، ادامه زندگیت هم درست میکنم. خب دیگه آدم چه برگشه دیگه؟ یعنی مدیریت امام عادل تو جامعه یه مدیریت تضمینیه برای سعادت جامعه، تضمینیه. آقا از کجا میگی؟ خب بابا ما اعتقاد داریم، ما از خدا میگیم. آدم عاقل به خدا اعتماد نکنه؟ چطور شما انتظار دارید ما به کسی که 100 بار 70 سیاستمدار امریکایی میگه، ما از اول تاریخ امریکا تا الان هر معاهده ای رو امضا کردیم، خلف وعده کردیم، هر معاهده ای رو 70 سال تجربه شده و خلف وعده کرده، عهد رو شکسته، شما به ما میگید به این اعتماد کن؟ بعد ما به خدایی که یه بار تا حالا خلف وعده نکرده اعتماد نکنیم؟ خب آدم عاقل چیکار میکنه؟ معلومه به خدا اعتماد میکنه. اصلا این دین نیست، این عقلانیته. خوبه آقا به کی اعتماد بکنیم؟ عقل آدم میگه به کسی که صحابه عالمه، برنامه ریزی همه عالم دست اونه، مقدرات دستشه، به اون اعتماد بکن. قرآن دلایل عقلی میاره برای بندگی، میفرماد له الخلق، بعد میفرماد له الامر، میگه من خودم آفریدم، خودم هم دارم مدیریت میکنم. خب بابا به من اعتماد کن، خب خودم آفریدم، من که جنس خودم رو عبه نمیبرم که. امید یعنی این. و قرآن پر از آیات امید، پر از آیات امید. الهی شکر دیشب داشتم به این فکر میکردم، یعنی سحر گفتم خدایا دست درد نکنه، ما امسال هیئت حالا همین جوری دیگه، بالاخره در اثر گفته های مقام معظم رهبری موضوع جلسه‌مون رو امید انتخاب کردیم، یه 18 شب راجع به امید و روایاتش و آیاتش و مصادیقش و اینا با هم صحبت کردیم و اینا. بعد آیه محوری هم همین آیه و من یتولى الله و رسوله و الذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون در آوردیم، اینو انتخاب کردیم. البته من همین آیه رو انتخاب کردم، آیات دیگه‌ای هم بود، آیات دیگه‌ای رو باز به قرآن مراجعه کردم، دیدم بهترین پاسخ قرآن این آیه بود. حالا داستان داره دیگه، ما بحث انتخاب کردنمون خیلی یه فرایند پیچیده‌ای داره. خلاصه هیچ، این بحث برای ماه رمضان امسالمون بودم. خدایا شکرت ما هنوز ماه رمضان تموم نشده، یه نمایی از غلبه حزب الله به ما نشون دادی. قصه فلسطین غلبه است دیگه، یه پیروزیه. مصادیقشو آقا شمرد دونه دونه. آقایی که سال گذشته میفرمود حرکت کنید، امسال فرمود شما یه کاری کردید، جوانای غزه، جوانای جنین، شما یه کاری کردید که الان کل مردم فلسطین، نه فقط اون جبهه و جریانات انقلابی، همه دیگه الان میگن جهاد. هیچ کس الان نمیگه صلح. وای خدا، میدونی این نگاه چقدر نگاه زیبا و لذت بخشیه. ما داشتیم میجنگیدیم تو دفاع مقدس. بچه ها نوجوان ها یادتون باشه، شما چند سالتونه؟ 17 سال، 18 سال، 16 سال؟ من 17 سالم بود اون موقع این اتفاق افتاد.
داشتیم می جنگیدیم جلو چشممون بچه ها داشتن تیکه تیکه می شدن، عملیات به عملیات داشتیم می رفتیم پیش، کلی از عزیزانمون از دست می دادیم. 8 سال بود داشتیم می جنگیدیم، 8 سال بهترین هامونو خدا داشتن تقدیم می شدن تو این مسیر. خب این وسط یه عده اومدن راه افتادن گفتن ما نمی خواهیم جنگو ادامه بدیم. می دونی یعنی چی؟ این یه عده غلبه پیدا کردن و جنگ با قطعنامه 598 تموم شد و قطعنامه 598 که امضا شد امام گفت من دیگه حاضر نیستم تو این جامعه زندگی کنم، خداحافظی کرد و رفت. اینو من بچه 16-17 ساله‌ای که زهر تیر قطعنامه 598 خوردم میفهمم یعنی چی که مقام معظم رهبری بیاد تشکر کنه از جوونا و نوجوانای قزعی، فلسطینی، جنینی، کرانه باختری و 48 و دیگه و دیگه و دیگه اردوگاهای دیگه بیا تشکر کنه بابت این که شما یه کاری کردید که همه ملت فلسطین دیگه میگن سازش معنا نداره، دیگه میگن قرارداد معنا نداره، فقط جنگ، فقط مبارزه و دارن پیش میرن و انقدر قدرتمند شدن که دیوانه کردن. جنّه جنونا، تعبیر آقا اینه، دیوونه کردن صهیونیستو. خب یعنی پیروزی. قطعنامه 598 که بعضیا خواستن میگن پیروزیه و گفتن پیروزیه، امام فرمود جام زهره. و رفقا اینو عرض بکنم خدمتتون، خود این اتفاق تو فلسطین، تو جنین، تو غزه، تو همین منطقه، مناطق اشغالی دوره های اول، با این به هم ریختگی اسرائیل، با این به هم ریختگی، خود این اوج امیده. وای به حال کسی که امروز دیگه دم از سرخوردگی و ناتوانی بزنه. وای خیلی انسان حقیریه اگه کسی امروز بگه نمیشه. چی نمیشه؟ شما نسل جوان قطعا میتونید به همه قله ها دسترسی پیدا بکنید. ببینید این دست قدرت خداست. وقتی خدا رو اینجوری تو میدون دارید هیچ دردی ندارید که درمان نشه. به ولای علی قسم میخورم، من که رهبر انقلاب نیستم که بخوام به جامعه امید بدهم و فلان و اینها. نه نه، ما هیچ کاری، ما خودمون جز مردمیم. تمام سیلیایی که شما دارید تو جامعه میخورید ما هم داریم میخوریم. حرفای تبلیغاتی نیست. خدا پرونده صهیونیست و امریکا و اروپا رو یک باره با همدیگه داره میبنده جلو چشم شما. داره میبنده. و وقت اصلاح طلب های نجس و خبیث این دوره برداشتن معلم ها رو کشوندن که برید تو جامعه پمپاش کنید، نمیشه. یأس، ناامیدی، ناامیدی نسبت به این که برنامه بخواد پیش بره، مشکلات حل بشه. قدم به قدم داریم میریم جلو دیگه. شما سهم خودتو پیدا کن. کجا داری؟ الان کجایی؟ داری درس میخونی؟ فردای خیلی روشنی داری. بهتر از این نتونی درس بخونی، اونجوری درس بخون. معنویت بهتر از این نتونی کار بکنی، اونجوری معنویت رو دنبالش برو. فإن حزب الله هم الغالبون، غلبه با شماست. مگر اینکه بگی من به خدا اعتماد ندارم، اون موقع میگم که هیچ. البته شمایی که اینجایید که این حرفو نمیزنید، اونایی که بیرونه رو دارم میگم، اون موقع باید بریم کاری بکنیم که مردم به خدا تازه اعتماد پیدا بکنن. ولی کسی قرآن رو باور داره، این آیات رو باور داره، شاید ما تو همین ماه مبارک رمضان 10 آیه امید رو فقط در رو قرآن خوندیم. 10 آیه امید فقط رو همین قرآن، این قرائت درخانیمون.
مگر این کسی که بگه نه من به اینا اعتقاد، حالا بله اون دیگه آدم باید یه فکر دیگه ای بکنه. ولی قاطبه مردم ما مردم موحدی هن، مؤمنی هن. روز قدس نشون داد مردم ما هم موحدن هم مؤمنن هم فهمیدن. روز قدس نشون داد این دروغ نبود. اون طرف جمشن کف بزنن کوف بزنن همه چیز رو سوال ببرن، این طرف بلندشن با این که میدونه جبهه مقاومت رو کی داره اداره میکنه. جبهه مقاومت رو داره نظام اسلامی اداره میکنه، داره همین آقایی که اون بالا نشسته همون رهبر انقلاب داره اداره میکنه. اونجا تفاوتش اینه، اونی که تو جبهه مقاومت فرمان از آقا رو میبره درست فرمان میبره جواب میگیره. بعضی از اونایی که تو داخلن فرمان نیم بند میبرن، اینجا به مشکل میخورن. مردم اینو میفهمن، هم میفهمن هم به خدا اعتماد دارن. امسال شبهای قدر هر کجای این کشور من شنیدم مجالس اصلا یه رونق دیگه ای داشت، حتی از سال گذشته خیلی بیشتر. مردم چرا به خدا دارن رو میکنن؟ پس مردم ایمان دارن، ایمانشون رو از دست ندادن. فضای مجازی میری میبینی اصلا جو چیز دیگه است، انگار همه کافر شدن. یعنی میبینی شب قدر میبینی نه، پیشت زهرای امسال دچار بحران شد، جمکران شما به مشکلی خورد که این سالهای گذشته هیچ کدوم سالها شب قدر جمکران به این مشکل نخورده بود، سابقه نداشت. اصلا سخنرانکی مدداکی این حرفا چیه؟ مردم شب قدره پاشدن رفتن در خونه خدا. پس ایمان عمومی مردم بهتر شده که بدتر نشده. هر کی گفت بدتر شده داره دروغ میگه، گول خورده داره تورم گول میزنه. فریب نخور. فریب نخور. روز قدس رو بذار کنار شب قدر، بهترین آینه شناخت مردمه. آقا همه که اینجوری نیستن، اینی که هستن خیلی از گذشته بهتره. اگه شب قدر رو می اومد روز قدس رو نمی اومد گفتیم اینجوری نیست، اگه روز قدس رو می اومد شب قدر رو نمی اومد گفتیم اینجوری نیست. وقتی جوتاش اومد این شاخصه، باید عاقل باشه تا بفهمه. اگه داره تو گوشت زمزمه میکنه یأس ناامیدی ناامیدی ناامیدی، عقل نداره، چشمش کوره نمیبینه. خدا الکی دل مردم رو بر نمیداره جمع کنه شب قدر، سرنوشت سال آینده رو رقم میخواد بزنه، درست رقم بزنه. خدا منت کسی رو نمیکشه. میشینن تو فضای مجازی برای خودشون تحلیل میکنن، تو این نشستا تو این گفتگوها میشینن تحلیل میکنن، همش ناامیدی، همش یأس، همش چی، همش چی، همش چی، همش چی. حرف نزن، تو چی میبینی؟ تو مشکل داری، درست نمیبینی، چشم دلتو باید باز کنی. جوون وسط این همه عنایت خدا اگه به تکلیفتو درست انجام ندی، وظیفه اجتماعیت، وظیفه فردیت، همون تحصیل علمت، همون تهذیبت، همون وظیفه اجتماعیت، آگاهی های سیاسیت، بزنگاه از حق دفاع کردنت، از باطل نهی کردن و براءت جستنت، اگه به موقع و درست و دقیق انجام ندی، خدا شاهد مستحق بدترین عذاب ها خواهی بود. و مملکتی که جوانش اینجوری بشه خودش هم نابود میشه. چرا؟ چرا میگی بدترین؟ به خاطر اینکه شرایطی که شما دارید امتهای قبل نداشتن، به حضرت عباس نداشتن. برگردید 1400 سال ببینید این شرایطی که شما دارید اونا داشتن. شرایطی که دارید اونا داشتن. اینجوری از زمین و آسمان برکت بجوشه، برکت بجوشه.
عنایت خدا بجوشه. چه خبره؟ ماه مبارک امسال رمضان یکی از بهترین و پربارترین ماه‌های مبارک رمضان این سال‌ها بود و گذشت. و اینکه این برکت و رحمت و عنایت خدا حفظ بشه و دنبال بشه، این به شما مربوطه، این به ما مربوطه، این به تصمیم ما برمیگرده. انشالله که بتونیم قدر این نعمت رو به خوبی بدونیم، قدر این نعمت رو. شب آخره ما، درست شب عید فطر نیست، اما چون دیگه جلسه نداریم، بذارید این یک روایت هم عرض کنم. فرمود فی هذه اللیله یؤتر اجیر اجره، مثل فردا شب شب عید فطر که دیگه قطعیه دیگه، فردا شب دیگه 30 روز که بیشتر نمیشه، اجر اجیر رو میدن. اون لحظه شب عید فطر لحظه طلاییه، روزه داره لحظه طلاییه، وقتی که میخوان جایزه شو بهش بدن. اجر الاجیر یؤتی الاجیر اجره. فردا شب حالا هر کجا هستید که میدونید یکی از شبهایی که امیرالمومنین حتما بیدار میموند شب عید فطر بود، حتما تسبیح و دعا و هرچی مناجات و قرآن. و فردا شب هر جا که هستید تو درخواست هاتون، یا صبح عید فطر، تو نگاه مرحمت خدا و لطف خدا که دیگه سرآمد همه ماه مبارک رمضانه، دوستان جوان، اونا اون چیزهایی رو بخواید که قدرت به شما بده، توانایی به شما بده، ثبات قدم به شما بده، موانعتون رو از سر راهتون برداره که بتونید یک قدم جامعه اسلامی، نظام اسلامی، دین، مردم امت اسلامی، امت خوب ما، به اون آرزوها و قله‌ها نزدیکتر کنید. شما هم اثر داشته باشید، بنده مؤثر باشم خدایا، همینجوری با امواج برم اینجوری نباشه. فرمود جعل امام حسن علیه السلام فرمود ان الله عز و جل خلق شهر رمضان مزمارا، یه میدان مسابقه ماه رمضان رو خدا قرار داد. یستبقون فیه به طاعته الى رضوانه، یه میدانی قرار داد که مردم با هم مسابقه بدن تا برسن به قله رضایت خدا. خوش به حال اونهایی که مثل فردا شبی، شب عید فطر یا همین شبا به این قله رضایت میرسن. فسبق فیه قومون ففازو، یه عده‌ای سبقت میگیرن، پس نائل میان به درجات عالی و اعلا. و تخلف آخرون فخابو، عده‌ای هم نه سبقت نمیگیرن، جا میمونن، محروم میشن. فالعجب من از ضاحک اللاعب فی الیوم الذی یثاب فیه المحسنون و یخیب فیه المقصرون، مقصرون و عیم الله لو کشف القطا لشغل محسنون به احسانه و مسیعون به ساعته. فرمان من تعجب میکنم روز عید فطر یه کسی به بازی و سرگرمی مشغول باشه، در صورتی که نمیدونه الان جایزه گرفته، پاداش گرفته یا محروم مونده، یا محروم مونده. دیگه کسی تو حرم باقی نمونده بود، همه دیگه دونه دونه رفته بودن، به شهادت رسیده بودن، دیگه جان خود امام در خطر بود. عبدالله کسی بود که از مدینه قرار بود نیاد، ولی خودشو رسوند، خودشو رسوند. خیلی ها امشب حال روز بعضی از ماها اینجوریه، اینجوری خودمونو جا کنیم. قرارم باشه، قرارم باشه به ما نگاه خاصی نشه توی این مارمزون، باید برسونیم خودمونو شامل این نگاه بکنیم. امام حسین فرموده بود عبدالله تو مدینه بمونه چون از امام حسن دوستاش نسل امام حسن باقی بمونه. قاسم اومده بود، قاسم رو نمیشد جلوشو گرفت. قاسم اصلا یه عالم دیگه ای داشت. قاسم عاشق بود. وقتی گفت احلا من الاصل، قاسم کسی بود که این شهادت رو چشیده بود قبل از شهادت، این لذت شهادت رو قبل از شهادت چشیده بود. قاسم فرق میکنه. امام حسین نمیتونه بگه قاسمم تو نیا، نمیتونه. اولا سنش خود بیشتره، 13-2 سال بزرگتر از داداششه. اولا سنش بیشتره، ثانیا این که قاسم عاشقه، نمیتونه ابا عبدالله الحسین جلوشو بگیره. سنش هم که بیشتره دیگه دلیلی نداره نگهش داره، دلیلی نداره امام حسین نگهش داره. چی جوابشو بده اگه بگه چرا من نیام عمو جان وقتی شما نیاز به یار داری؟ چی جوابشو بده؟ رضا قاسم اومد، ولی عبدالله رو آقا فرمود نیاد. من نمیدونم کجا گشتم پیدا هم نکردم، اگه کسی پیدا کرد به هم بگه. نمیدونم کجا، ولی رفت یه رفیق راه پیدا کرد، خودشو به عمو رسون. بالاخره قبل از کربلا رسیدن به عمو، یا قبل از کربلا یا تو خود کربلا که رسیده بودن، عبدالله خودش رو رسون. عبدالله چند سالشه؟ 11 سالشه. بود تو خیمه ها بود، حتی شب عاشورا وقتی یاران و امام حسین جمع کردن عبدالله نبود، چون بنا نبود عبدالله فردا به میدان بیاد. یارانی رو جمع کرد امام حسین که اینا قرار بود فردا کشته بشن، عبدالله بنا بود بمونه. تا اینجا اومده خب باشه، قدمش رو چشم، ولی بمونه تو خیمه ها مراقب باشه، باید نسل امام حسن باقی بمونه. عبدالله رو نگفت شب عاشورا امام حسین بیاد، ایشون نشسته بود. تموم شد، فردا شد، همه رفتن، دونه دونه رفتن. بعد هی میدید اینا میرن شهید میشن، هی عمو بدن اینا رو میاره تو دارالحرب، هی عبدالله آتش میگرفت، آتش میگرفت، ولی هیچ کجا نداره. من ندیدم، حداقل من تو این مقاطع 50-60 جلد کتاب ندیدم که جایی بیاد بگه عمو من مثلا میخوام میدان برم و اینا. نه، خیلی با ادبه، پرورش یافته ابا عبدالله. وقتی میدونه حد خودش رو میدونه، وقتی بنا نیست فقط نگاه میکنه گریه میکنه. شبای عملیات یادش بخیر، نوجوانا همجوری نگاه میکردن، اونایی که خیلی کوچیک بودن و دیگه نمیبردن عملیات، میگفتن شما بمونید برای پشتیبانی و اینا بیایید. گریه به دست و پای فرمانده میافتادن، ناله میزدن. بالاخره بعضیا مجاب میکردن فرمانده رو اجازه بده، بعضیا هم نه، همینجوری گریه میکردن توی تاها، دونه دونه دون از مقر میرفت. عبدالله همینجوری با گریه با عشق دنبال میکرد. از اون طرف هم مرد بود، مرد خیمه بود، جوان 11 ساله بود. بله جوان، فرزند امام حسنی که امام حسین پرورشش داده. یا الله، عبدالله رفتن آمدن، دیگه نوبت به ابی عبدالله رسید. تا امام حسین روی زمین افتاد تمام امید عبدالله از بین رفت، دوید از خیمه ها. من نمیدونم تو اون حال ابا عبدالله چجور تونست ببینه عبداللهشو و داد بزنه زینبم بگیر عبداللهو نگذار بیاد به میدان. تا حضرت زینب دست عبدالله رو گرفت، دستو کشید، والله لا افارق عمی، به خدا از عموم جدا نمیشم، به خدا جدا نمیشم، والله لا افارق عمی. هر چی بود حضرت زینب نتونست، نتونست عبدالله رو نگه داره. این یه نیروی دیگه ای بود، عبدالله رو میکشید کنار بدن عمو. یه نیروی دیگه است، یه نیروی دیگه است. بناست عبدالله جانمونه، دستش رو کشید، دوید. اما دویدنش به میدان با همه دویدنهای رزمندگان دیگه فرق میکنه. اونا هرچه نداشتن لااقل یه سلاح داشتن، بعضی سپر داشتن، زره داشتن. عبدالله با یه لا پیراهن
بدون هیچ سلاحی دوید وسط هزاران نفر که حالا شروع کردن بر بدن ابا عبدالله تیر و تیغ و نیزه زدن. چجور خودشو به امور رسوند خدا میدونه. یه لحظه باید تصمیم بگیره، شمشیر آمد که بیاد به سر و صورت امام فرود بیاد. این دستای کوچیکشو گرفت، چه میکنی؟ حرامزاده میخوای حجت خدا رو از زمین برداری؟ دستاشو گرفت، این دستا رو سپر کرد، اون نانجیب ملعون هم نهم نکرد، شمشیر رو پایین آورد جلوی صورت ابا عبدالله. دستان عبدالله از بدن جدا شد.